أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، ما به یاری خدای متعال تونستیم مقاله سوم از اصول فلسفه رو هم به پایان برسیم. یه اجمالی از مقاله عرض بکنم از باب یادآوری و بریم سراغ بحث امروزمون. مرحوم علامه طباطبایی بحثشون توی این مقاله سوم راجع به علم و ادراک و مجرد بودن علم بود. بیشتر اون گرانیگاه بحث این نقطه. ایشون دو تا برد، اولا خب اون حیث مرآتی و حیث فی نفسه علم رو مطرح کردن، این رو مفصل عرض کردیم و این نکته هم عرض کردیم که محل بحثمون علم حصولیه نه علم حضوری. حالا علم حضوری انشالله باید بهش بپردازیم. بعد برهانی که بیان کردن این بود، اولین برهانشون همون خلاصه بیان بود که دو تا قسمت داشت، یکی انقسام ناپذیری علم و یکی هم انطباق، یعنی منطبق نشدن. اگه بخوایم بگیم علم مادی مجرد نیست، عدم دچار مشکل عدم انطباق میشه. و اینکه خب میگیم اون خارج و اون بزرگی چجوری اومده توی ذهن به این کوچیکی، این مشکلی که باهاش مواجه میشه. این رو عرض کردیم و بیان کردن و نکات خوبی داشتن. بعد یه تعمیم داشتن به بحث وجدانیات. دلیل دومی که بیان کردن عدم تغییر در علم بود. عدم تغییر در علم رو بیان فرمودن و شاهد رو تذکر رو به عنوان شاهد ذکر کردن. خب ما یادآوری توی فرایند یادآوری، خب اگر تغییر و تحول داشته باشیم دیگه یادآوری صورت نمیگیره. نکته بعدی که وجود، حالا اون تغییر حرف آقایون بود مفصل و حالا یک نکاتی هست انشالله از خارج باید عرض بکنیم. نکته دیگه این بود که ما توی علوم خودمون چون تحول نداریم، حرکت نداریم و زمان نداریم. این هم یه بیانی بود توی اون پاسخ پنجم بیان کردن. حالا این رو حالا به عنوان استدلال مستقل حالا انشالله عرض خواهند کرد. بعد یه نکته ای داشت توی اون قبل از اشکال یا تغییر، یا تو اون پاسخی که بعد از اشکال یا تغییر نظر مادی نوردن جلسه قبل، ایشون گفتن اجزا، انقسام، تحول و شخصیت. روی چهار تا چیز دست گذاشتن. انقسام و اجزا که خب داشتیم، تحول هم داشتیم، شخصیت اینجا جدید بود. بس شخصیت اینجا جدید بود. عرضم خدمتی که حالا این رو یه خورده بیان کردیم، حالا یه قدری امروز باید این رو هم بیاریم براتون، این متن‌های بدای نهایه رو حل بکنیم. ببخشید من بزنم به شما. خب یه دونم شخصیت رو بس مطرح کردم. در نهایت هم بحث علم حضوری به نفس و تعمیم این مباحث به نفس و علم به نفس بود. این کلیت مباحث فلسفه بود. علاوه که حرف اونا رو مفصل نقل کردن، یک تا نکته خیلی خوب هم داشت. اینکه ما خارج رو اگه ندیده باشیم چجوری میتونیم از مفهوم پی به خارج ببریم و چگونه میتوان بدون دیدن خارج از عکس پی به خارج بود. این داشته باشید، این خیلی مهمه. این اشکال علامه خیلی مهمه. اینو حالا عرض میکنم انشالله تو مقاله بعد ما شهود رو که مطرح بکنیم و شهود حسی رو انشالله مفصلا باید بهش بپردازیم. رو خیلی مهمه، یعنی پایه بسیار مهمه برای معرفت شناسی. این رو انشالله باید بررسی بکنم. خب حالا ما چند تا کار داریم این جلسه. دو تا متن باید از المیزان براتون بخونیم انشالله، خدا کمک بکنه. خلاصه ای از بیانات شهید مطهری رو بگیم، چند تا نکته خوب داره. من دیگه نمیخونم، دیدم بیانات شهید رو بخونیم عرضم خدمتون که خیلی مفصل میشه و حوصله‌مون هم نمیاد، یعنی باید فقط بخونم. بعد یه نگاهی هم بکنیم به سایر آثار علامه توی بدایه و نهایه. یا میخوام اول من سایر آثار رو بگم چون از یه جهاتی مهمتره، یعنی اول علامه رو با علامه ما معنا بکنیم بعد بیایم سراغ نکاتی که شهید مطهری میفرمان. حالا شهید متحری تقریبا چند تا حاشیه؟ 8 تا من حاشیه شماره زدم، یعنی 8 تا حاشیه اصلی دارن، 2 تا هم دارن که آدرس دیگه، یعنی گفتن امامو پس گفتیم و اینها، که دیگه یعنی تقریبا 10 تا حاشیه دارن. حالا من دونه دونه اینا رو انشالله بهش میپردازم و اون نکات خوبی داره که انشالله عرض خواهم. فقط اولین حاشیه رو من عرض بکنم. اولین حاشیه صفحه 91 تا 94 که هدف از مقاله رو میگن و بعد میگن که علم و ادراک تو این مقاله حصولیه. اینو که ما تاکید میکنیم حصولیه، ایشون تصریح کردن. یعنی حتما حصولیه. روشنم حسنی، ولی خب الان میگم یه وقت شک نشه. نکته بعد این که محل بحثمون هم علم حصولیه، حسیه، هم خیالیه، هم عقلیه. این رو هم ایشون تصریح میکنن. علامه هم توی بدایه بهش تصریح میکنن. این دوتا نکته، یعنی تعمیمی که به همه داره. بعد عرضم خدمتون که نکته سومی که توی این حاشیه میگن، این رو ما مکرر گفتیم، این که این ادراکات رو ما به نحو علم حضوری میابیم. خانم سپری صداتون درست شد؟ خب الان نکته سومی که ببینید، ما این ادراکات رو به نحو حضوری میابیم. این رو دقت بفرمایید. ببینید این که علم حصولی به علم حضوری ختم میشه، این چند تا بیان داره. خب یعنی این که چگونه علم حصولی به علم حضوری ختم میشه. یه بیان، اون بیانیه که از راه اتحاد عقل و عاقل و معقول میرن و بعد میگن که آقا ما با اون عالم مثال یا با اون عالم عقلش متحدیم. اون یه نحوه ارجاع علم حصولی به علم حضوریه. درست؟ اون رو ما الان شاهد بحثمون نیست، الان به اون کاری نداره. اینی که میگن علم حضوری به علم حضوری برمیگرده اینجا، یعنی اینکه آقا ما ادراکات رو به نحو حضوری میابیم. چطور؟ به خاطر اینکه ببینید اینا رو یا بگید کیف نفسانیه، یا بگید شأن نفسانیه، بالاخره با نفس متحده دیگه. خب وقتی با نفس متحده، خود اون مفهوم رو ما به نحو حضوری میابیم، هم خودش رو از اون حیث که انتساب به نفس داره و هم خودش رو از اون حیث که مرآت خارجه و علم به خارج تعلق میگیره. توجه دارین؟ پس ببینید ما خود این، نه اینکه ما با اون عقل الان ما با اون کاری نداریم، ما خود مفهوم به ما هو و مفهوم رو ما در وجودمون، در نفسمون به نحو حضوری میابیم. چنان که ما درد رو میابیم، چنان که ما الم رو میابیم، ما لذت رو میابیم، ما نکات نفسانی دیگه، کیفیات نفسانی دیگه رو میابیم. لذا اصلا میگن که آقا علم کیف نفسانیه. تعبیری که دارن آقای علم کیف نفسانیه، به خاطر اینکه خب مثل درد میمونه، یه حالیه برای نفس. حالا که حال برای نفس، با نفس متحده، حالا که با نفس متحده، پس شما به نحو علم حضوری این مفاهیم رو میابید. اینو داشته باشی، این بعدا میشه مبنای آی مصباح. اینو انشالله اون فلسفه آموزش فلسفه آجاقان هم انشالله 6 تا مقاله رو خوندیم، میاریم یه دور همه رو بازخوانی میکنیم، ببینیم نظرات دیگران اینا قوی میکنه سربران. ببینید پس این ادراکات شما به نحو حضوری میابی، به این نحو که الان دارم عرض میکنم، نه این اون اتحاد عقل و عقل و معقول که شما تو بدای نهای خوندین. ببینید اینو علامه اونجاها تصریح نمیفرماید. توجه دارین؟ این رو علامه اون توی بدای نهای و حتی اینجا بهش تصریح نمیکنه. آی متحری تصریح کرده. اینو رضا دورش خط بکشید. البته روشنه، ولی علامه تصریح نمیفرماید. این حاشیه اول آقای متحری. حالا اینو گفتم به خاطر اینکه این دو تا نکته خوب حالا داشته باشیم. نکته بعدی بریم سراغ بدایه و نهایی. ببینید توی بدایه دیگه خلاصه عرض می‌کنم دیگه، اینا رو ما نمی‌خونیم، متن نمی‌خونیم، سربران مراجعه بکنن. فقط می‌خوام ببینید این کتابا چگونه با هم جفت و جور میشن، چجوری باید اینا رو کنار هم بذارید مکمل بشن و اون به اصطلاح تصویری که علامه از علم داره برای ما ترسیم میکنه کامل توی ذهن دوستان انشالله حضور پیدا. توی بدایه به این کتاب ما صفحه 170 که میشه، بله حتی ظاهرا 170 میبارد 180 بسید نمیم که نمیم 170 180 179 و 180 من این روز کنم که فصل دوم ینقسم العلم الحصولی الی کلی و جزئی. اونجا علامه که میخوان برای تجرد عرضم خدمتون صور ذهنی دلیل بیارن، اولین دلیلی که میارن فعلیت محضه، دقت داریم، یا همون عدم قبول تغییر. ببینید یه بیان اینه که ما میخوایم بگیم آقا صور ذهنی مجردن، خب یه بیان اینه که ما میریم آقا اینها تغییر نمی کنن، زمان ندارن. ببینید یه موقع از این راه میان، دقت بکنید فرق داره اینها، حالا اینو دقت بکنید مهمه، این که حد وسط استدلال چی قرار میگیره مهمه. یه موقع اینه، ببینید میگه آقا زمان ندارن و عالم ماده زمان داره، خب این پس حواس ماده رو نداره، حالا که حواس ماده رو نداره پس مجرد. این یه بیان، این یه نحوه استدلال که اینی بود که اینجا خوندیم و همین رو تو نهایه هم میخونیم، حالا میارم انشالله اون متن نهایه رو هم میارم، نکته بعدی که باید عرض کنم. اما یه موقع هستش، ببینید شما میگین که این صورت ذهنی، این فعلیت محضه، یعنی قوه نداره. چطور قوه نداره؟ ببینید شما وقتی که به صورت درخت نگاه میکنید، به اون علمی که از درخت توی ذهن شما تحت عنوان مفهوم درخت حک شده نگاه میکنید، این مفهوم از اون جهت که مفهومه، از اون جهت که کیف نفسانیه، یا از اون جهت که علمه و علم تعلق گرفته به خارج، از این جهت قابلیت نداره چیز دیگه ای بشه. ببینید درخت خارجی، ما قوه رو چیکار میکنیم؟ میگیم حیث فعلیت داریم، حیث قوه. بعد میگیم آقا درخت خارجی الان میتونه اینو مثلا یک برگش رو یه آهوی بیاد بخوره، این بره جزء بدن آهو بشه آهو، این رو قابلیت رو داره. یا میتونه نطفه بشه ازش انسان پدید بیاد، این قابلیت رو داره. یا میتونه نه سوزانده بشه ازش مثلا زغال پدید بیاد، این قابلیت رو داره، و و قابلیت های دیگه ای که داره. ببینید شما تو متن درخت خارجی، تو متن عالم ماده قابلیت میبینید، یعنی میگید این شی میتونه بشه، همون کیف استعدادی، حالا قوه، هر چی اسمی میذارید، حالا با اون طول تفسیری که تو بحث عرضم خدمتتون که ماده و صورت و اینها خوند. خب این یه بیان، این یعنی توی خارج. حالا توی ذهن که میاین، ببینید مفهوم از آن جهت که علم است قابلیت تغییر و تبدل نداره، یعنی این مفهوم، ببینید درخت خارجیش جوریه میسوزه میشه، این مفهوم چیزی نمیشه، این مفهوم قابلیت نداره هیچ چی بشه، هیچ قابلیتی نداره، فعلیت محضه. حالا شما میگید خب ما این کاری نداره که این درخته رو میایم توی ذهنمون مثلا اون برهان مثلا تقسیمش میکنیم، ها اون برهانی که دارم بوعدی و اینها، اینو تقسیمش میکنیم، انقسام پذیری داره، قابلیت انقسام داره. میگیم نه این قابلیت انقسام هم نداره. میگیم چطور؟ میگه خب شما اینو نصفش کنید. میگه نصفش کردن خب الان دو تا تصویر شد. میگه نه اون تصویر قبلیه سر جاشه، اون فعلیت محض، شما یه تصویر دیگه‌ای اومدین فرض کردین. شما می‌خواید درخته رو بکنید مثلا زغال، اب نداری یه تصویر زغال داری کنار این میارید، واقعا تبدیل صورت نمیگیره، دقت می‌فهمید؟ تبدیل نیست، تغییر تو خود صورت نیست، اون صورت همونه که هست دیگه، ثابته. اینم یه حد، اینم یه برهانه، این غیر از این برهانه‌ای که علامه اینجا خوندیم ها، یعنی کامل یه برهان دیگه است، خیلی هم برهان خوبیه. حالا اینا چون مواجهه یه خورده سخت‌تر نسبت به اونا دیگه، می‌بینید فعلیت محضه، قابلیت نداره، مقدماتی هم می‌خواد که باید قبلش ماده و فعل خونده باشن، لذا دیگه علامه اینجا ذکر نفرمودن. خب این یه برهان استدلال دومی که میارن همین استدلالیه که ما جلسه قبل خدمت سروران عرض کرد، که ایشون کلمه شخصیت رو امروز هم اول عرایض هم عرض کردن، توی قبل از اشکال یا تقریر و بعد از اشکال یا تقریر نظر مادی رو آوردن. ببینید این که این بیان کدام یک از دو نظر نامرده را میتواند تضمین کند، زیرا نظر دوم به فکر و ادراک قابل انطباق نیست و نظر اول که فکر و ادراک قابل انطباق است. بله نباشه یه پاراگراف بعدش چرا اینو خوندم، بله ببخشید، ولی این حقیقت را نیز نمی‌شود نادیده انگاشت که ادراکات و افکار پهناور ما با اینکه هیچ کدام از خواص ضروری ماده را مانند اجزا، انقسام، تحول و شخصیت شخص بودن. این رو در جلسه قبل مفصل خدمتتون عرض کردم، اونجا توی بدای علامه این رو مفصل تر بیان فرمودن که آقا صورت علمیه کیف ما فرزت، اینو می‌خونم متنشون چون مهمه. از صورت علمیه کیف ما فرزد. کیف ما فرزد یعنی چی؟ یعنی چه حسی باشه، چه خیالی باشه، چه عقلی باشه. لا تنتن ان صدق علا کثیرین، امتناع از صدق بر کثیرین نداره. این کیف ما فرزد دقت کنید، فقط یعنی استدلال روی عقلی نیست، روی تا اینکه بیان بگیم آقا خیالی و حسی، خب اینا نه انطباع بر کثیرین همشون دارن. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم به ما هو و مفهوم من حیث المفهوم همیشه کلیه. جلسه قبل عرض کردم ببینید، و کل امر مادی متشخص فممتنع الصدق علی ازید من شخص واحد، در حالی که هر امر مادی ممتنع الصدق یعنی متشخصه، امتناع داره صدقش بر بیشتر از خودش. خب این هم از این. استدلال سومی که اونجا میارن سه تا تیکه داره، یکیش انقسام ناپذیریه که خوندیم اینجا، یکیش عدم مکانه. عدم مکان رو هم ببینید، یعنی این که ما وقتی که به این مفهوم نگاه میکنیم مفهوم رو براش مکان نمیابیم. ببینید شما رو یه صورت ذهنی رو تصور کنید، چشمتون رو ببندید، مثلا یه صورت آبی رو تصور کنید. این صورت آبی کجای شماست؟ کجاست؟ این جاش کجاست؟ تو مغزه؟ ما که مغز نمیبینیم. آره یه بیان داره آقای مطهری، انشالله عرض میکنم، نکته خیلی خوبیه. ما که فو مغز کی میبینه؟ شما اصلا مغز حس میکنید؟ کجاست؟ این جا داره اصلا واقعا مکان داره، توی ظرفیه، توی چیزیه، قابل اشاره حسی، میتونه بگیم اینجاست. اشاره عقلیه بهش میشه کرده، بگم آقا این صورت هم مثلا با اون صورت هم متفاوته، اشاره عقلیه جای خودش، اما اشاره حسیه نداره، مکان چون نداره. یکی هم داره عدم زمان رو مطرح میکنن و شاهد رو تذکر میارن. ببینید تذکر نشانه زمان نداشتنه، چنانچه میتونه اون فعلیت محض هم نشانه زمان نداشتن باشه، که حالا بعد اشکالی میکنن که آقا حصول علم با زمان مقارن است. اینا رو تو نهایه هم داریم. جوابش چیه؟ این که بابا زمان جزء علم نیست، بلکه شرایط حصول استعداد، یعنی استعداد که میخواد حاصل بشه، برای حاصل شدن استعداد، استعداد تو زمان اتفاق میفته، توی زمان حاصل میشه. یعنی این که ما این رو اینجا خوب بیان نکرد علامه، حالا دلایلی داشت. ببینید اینا رو ما میگیم چی؟ عرض کردم حالا ادبیاتشون توی نهایه هم هست، نهایه رو ان شاء الله اون تیکاشو میخونم. این که همه اینها قرار موعد بشن، مغز قرار موعد بشه، زمان قرار موعد بشه، همه میشن علل اعدادی برای اینکه نفس قابلیت رو پیدا بکنه اون واقع رو درک بکنه. اما وقتی درک کرد، وقتی به صورت ذهنی رسید، خود این صورت ذهنی زمان نداره. همه اینها شرایط حصول استعداده. درست شد. لذا اینا رو بهش میگیم موعد، علت موعده. اینا پیام میدن. من اینو قطع بکنم صداشو. خب. این هم از نکته بعدی. بریم سراغ نهایه. الان بدایه رو گفتیم. تقریبا بدایه تمام شد. این سه تا استدلال و این سه نه. ببینید توی نهایه هم که میخوام بگم صورت علمی مجرد از ماده است، به کتاب ما چه صفحه 363، همینی که آیه همین انتشارات مرکز مدیریت اوضاع علمیه که آیه مسلم قریپور تیز زدن، آیه کارایی کردن. این اون موقع بر ما سال اولش بود و نهایه تکجلدی نبود اون موقع، نمیدونم ما چی شد این رو گرفتیم، پر تیتر و اینهای خود شروق مد، ولی خب میشه همون فصل 11 مرحله 11 فصل اول صفحه 363. آره همون فصل اول که میان علم رو تقسیم میکنن حضوری و حصولی و اینها، بعد میان اثبات تجرد صورت صور علمیه عن الماده و قوه. ببینید اینجا هم دوباره استدلالی که میارن اولیش اینه، فعلیت محض یعنی لا قوت فیها، عدم قبول تغییر، همینی که توی بدایه بود به این بیان، اینجا نبود، این رو ما نداشتیم. و اینکه خب این تغییرات پس چیه؟ این تغییراتی که ما حس میکنیم چیه؟ همون که اینو اینجا دارن توی بدایه ندارن. ببینید ایشون این عبارت توی اینه، اینا میگن صورت جدیده، واقعا هم صورت جدیده. میدونید از کجا میفهمیم صورت جدیده؟ چون قبلی رو دوباره میتونیم حاضر کنیم. خب اگه واقعا تغییری داشته قبلی نباید باشه دیگه، ببینید فلو فرز ایو تغییرن فیها کانت صورت الجدیده مباینتا لصورت المعلومت سابقه. ببینید این صورت جدیده مباینه با اون، شاهدش چیه؟ خب اون قبلیه هست دیگه. ولو کانت صورت علمیه مادیتا لم تعبد تغییر، ابایی از تغییر نداشت. اگه این صورت صورت مادی بود ابایی از تغییر نداشت. خب این رو هم عرض کردیم. بعد عرضم خدمتتون دلیل دومی که مرحوم علامه طباطبایی میارن، این دلیل خیلی خوبه. یعنی ببینید یک جوری بچه جامعه این هاست. اونم چیه؟ اینم این که یعنی دلیل اصلی که ایشون ذکر کنه این تعبیر رو میارن، آقای مطهری هم این رو تو حاشیه متذکر میشن. دلیل دومشون اینه، تعبیر فقد خواص ماده. این عبارت اینه، و ایزن لو کاند مادیاتن لم تفقد خواص المادت لازمه. خواص یعنی لوازم، اون لوازمی که برای ماده هست اینها رو باید میداشت، در حالی که اینها رو نداره پس معلوم میشه ماده نیست. یعنی یه سری عرض لازم داره ماده که اگر فکر و ادراک مادی باشه، عرضم خدمتتون که باید این عوارض لازم رو داشته باشه، و چون این اعراض لازم رو نداره ما میفهمیم که نیست. مثل چی میمونه؟ مثل این که میگیم آقا هر دوی زوجه، این لازمشه. خب حالا یه دوی رو بگیم آقا یه چیزی زوج نیست، میگیم خب قطعا دو نیست دیگه، چون عرض لازمه رو نداره. بعد اعراض این لوازم رو که دارن میشمارن، اولیش اینه علم. ببین این تیکر رو اضافه داره که جلسه قبل عرض کردم. اولیش اینه علم به ما هو و علم انقسام بر نمیداره. درست؟ علم به ما هو و علم، این تعبیر داشته باشیم، حالا اشکالش میخوام بپردازیم. دومیش اینه که عدم تقید به زمان. سومیش اینه که عدم اشاره به او در مکان، زمان و مکان نداره. بعد شروع میکنم به این که به اینا اشکال کردم. حالا این علم ما هو و علم رو ول کنید، اول اون بقیه رو من میگم. ببین عدم تقید به زمان رو میگن آقا خب زمان داریم، ما بلوجدان داریم زمان میابیم توی علمای حصولی و حضوریمون، ما زمان احساس میکنیم. جوابش چیه؟ همون جوابی که توی بدایه خوندیم، که اینجا مقارنت بین عمل مادی اعدادی با زمانه. مقارنت بین عدم، بین عمل مادی اعدادی با زمان، یعنی چش رو باید باز کنی، خب این زمان میخواد، تو زمان اتفاق میفته، نه بین صورت علمی و زمان، لذا زمانی نیستش. شاهد چیه؟ شاهد دوباره اینجا میارن تذکر. درست؟ پس ببینید زمان نداشتن اصل استدلال، شاهد بر عدم زمان تذکره، همین یادآوری. بعد به سومی هم اشکال میکنن، به سومی هم اشکال میکنن که این که خب ما میبینیم که یه سری فعل و انفعالات مغزی هم اتفاق میفته و اینا مکان دارن. عرض کردم الکترود وصل میکنن و عرضم خدمتتون مثلا میبینن که موقعی که این میبینه کجا تحریک میشه از حیث عصبی، و میگن خب این اثر داره. علامه چی میگن؟ میگن آقا ارتباط اینجا حلولی، اینجا ارتباط حلولی نیست، اینجا ارتباط اعدادیه. همون بیانی که داشتن، همون بیانی که توی مرحله دو و اون بحث وجود ذهنی هم خوندیم، که اگه این رو نگیم سر از سفسطه در میاریم. درست شد؟ اینم اینجا بیان میکنم. یه نکته ای هست، حالا من یه چیزی هم میگم به شما سروران، این رو ما بعدم کار داریم، یعنی باید اینها رو کار بکنیم به صورت جدی. ببینید این اعداد واقعا چجوریه. ببینید الان یه آزمایش هایی دارن میکنن توی عرضم خدمتتون که تو علوم شناختی و اینها، و اینا الان بحثای روزه. من یه مثال بزنم، ببینید مثلا دو تا میمون رو اینا برداشتن، خب اون قسمت حافظه که حالا مثلا بگیم کجای مخه، کجای مغزه، این دو تا رو با هم دیگه عوض کردن. یعنی میمونی داشتیم الف با مغز فلان، یه میمونی داشتیم ب با مغز فلان. درست؟ جای این دوتا رو عوض کردن، بعد دیدن اون میمون الفه مثلا خب خونش مثلا نقطه الف پیرین بوده، اون میمون به خونش نقطه به پیرین بوده. بعد دیدن که بابا جای مغزای اینا رو که عوض کردن، این میمونه مثلا الف که خونش الف پیرین بوده رفته خونه به پیرین، فکر کرده اون خونشه، این فکر کرده این خونشه. توجه داریم؟ خیلی چیز عجیبیه ها. یعنی اینا بحث میخواد، اینا بحثای عمیقی میشه. حالا اینا رو باید کار کرد، یعنی ببینیم اعداد رو باید یه خود بیشتر باز بکنیم، چون الان خیلی جدی مطرح داره میشه این بحث ها و بحث خیلی مهمیه، بحث رابطه نفس و بدن. اعداد رو باید بیایم ببینیم چی جوریه، چون این اعداد که ما میگیم علل اعدادی معد ها یا علل معده ای که ما معمولا میخونیم توی فلسفه، ببینید مثال که میزنن میگن که آقا مثلا ما یه آتیش داریم، این آتیش کاغذ رو میسوزونه، کی میسوزونه؟ آتیش. چی میسوزه؟ کاغذ. خب بالاخره آتیش باید بیفته رو کاغذ تا اینکه بسوزه؟ میگیم بله. میگیم که خب این باید بیفته رو کاغذ، خب یه دستی میخواد این دوتا رو بیاد مثلا اینو بندازه اون رو؟ میگیم بله. میگیم خب این دست کارش چیه اینجا؟ این دست ها اگر نباشه نمیسوزه. ببینیم این نه علت ناقصه است، هیچی نیست، این فقط معده دارش بستر رو مهیا میکنه که اون بیفته و بسوزونه، خود اون آتیشه داره میسوزونه. اینو میگیم معد دیگه، معمولا تو قالب این مثال بیان میکنن. این یه خورده نقص داره، یعنی میدونید ما باید، چون اینا تقسیم بندی ها تقسیم بندی حس عقلی که نیست، اینها عموما به صورت استقراییه، یعنی ما واقعا باید ببینیم که خب اگر اون بحث های عالی که تو بحث نفس داریم و اینکه بدن چه رابطه‌ای با نفس داره، باید اونجا ببینیم که واقعا این رابطه چه رابطه‌ایه. به نظر میاد از موعد خیلی قوی تره، اگه اینا حالا آزمایشات علمی اثبات بشه. ببین نمیخوایم تجرد و زیر سوال ببریم، ما میخوایم بگیم بابا بدنه هم یه موضوعیتی داره. حالا اینا بعد بحث بشه، فقط گفتم که یه مقداری زوایای بحث رو ببینیم. این رو هم عرض کردیم. آها اینو میخواستم بگم، که برگردیم به اون اینو گفتم خلاصه نهایه رو. یه دونم بحث علم ماهو و علمه. ببینید علم ماهو و علم رو میان اشکال میکنن که آقا ببینید شبیه اشکالی که اینجا داشتیم، ببینید خب این سفیدی دیوار، سفیدی به ماهو و سفیدی انقسام پذیر نیست، اما سفیدی که روی دیواره به حسب محلش انقسام پذیر میباشه. درست؟ یعنی این که ما میتونیم دیوار رو نصف کنیم سفیدی هم نصف بشه، بگیم آقا از اینجای دیوار تا اینجای دیوار یه سفیدی، از اینجای دیوار تا اینجای دیوار یه سفیدی دیگه، لذا از این جهت انقسام میپذیره. لذا مشکلی نداره این آقایون میگن که آقا صورت علمی هم منطبع در جزء مادی باشه و مثلا چجوری کیف بدن باشه، مثلا علم کیف با یه حالت بدن باشه، حالا که حالت بدنه به طبع بدن میتونه انقسام پذیر باشه. علامه میان این رو جواب بدن، اولا میگن آقا این روشنه که علم ماهو و علم تقسیم نداره، یعنی انقسام پذیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نکته اولش این که آقا اگر شما میخواین بگین که این همان است، این همانی رو بخواین تأمین بکنین، این انتباه کبیر در صغیر پیش میاد، یادتونه این رو اینجا هم داشتیم. حالا اینا رو که خوندیم ایناش خیلی مهم نیست. بعد اونا میان میگن آقا با مقایسه ما حل میکنیم، همین جوابی که اینجا دادن که آقا ما مثلا چشمو میبینیم، پا رو میبینیم، بعد اون مثال درخته رو که زدم، اون آدمی که بینشونه، اینا رو مفصل عرض کردم، این جواب علامه رو اینجا من میخوام. این خیلی مهمه. ببینید این که میخوام بیان این قیاس رو نفی بکنن، این بالمقایسه بودن رو نفی بکنن، این عبارت رو دارن، میگن آقا لا یفید شیئا. چرا؟ و ان المشهود هو الکبیر بکبره دونن نسبت الکلیت المقداریت التي بین الکبیرت و الصغیره. یا ما اینجا داریم واقعا کور رو به اون بزرگیش میبینیم، ما کجا داریم مقایسه میکنیم؟ خلاف وجدانه. یه چیزی به این روشنی شما میگید نه میخوام به زور بیاین حقنه بکنید که نه شما اینجا دارید مقایسه، با اون مقایسه نمیکنید، من کوه دماوند رو به همه بزرگیش دارم میبینم، با این بزرگیش هم دارم میبینم. حالا شما میگید نه تو اینو داری مقایسه میکنی، تو داری اینو مقایسه میکنی با چشم خودت، من پای خودت. نه بابا مقایسه چیه، دارم میبینم دیگه، من دارم میبینم این مثلا برگه‌ای که روبروی من اینقدره، دارم میبینم این گوشی، اصلا بحث مقایسه ام نیست، چه مقایسه بکنم چه مقایسه نکنم. درست این بود که اونم عرض کردیم، ما اونجا اجمالا عرض کردیم، گفتم حالا ببینید این عبارت علامه رو ببینید، لذا این رو بعد اینجا اضافه بکنیم بخوام کامل بشه. نکته بعد این که خب ببینید ایشون میگه علم به ما و علم انقسام پذیر نیست. یکی میاد اشکال میکنه، میگه آقا شما به حسب معلوم، اون که عرض کردم جلسه گذشته، ببینید به حسب معلوم الان زید رو ما تصویر زید رو میبینیم، میبینیم آقا دست راستش غیر از دست چپشه، درست؟ تقسیم میپذیرد. علامه که میاد جواب بده میگه بابا این تقسیم نیست، این در واقع چیه؟ این اعراض از صورت اول و ایجاد صورت دومه. یعنی ببینید علامه اینجوری فرض کرده که آقا شما اگه دست رو از بدن جدا بکنید، یکی میاد میگه خب این الان تقسیم شد دیگه، تصویره دست رو مثل که عکس رو وسط پاره کنیم، عکس مثلا بنده رو وسط پاره کنیم، یه دست رو یه پا میه بره، یه دست رو یه پا میه بره دیگه. ببینید الان میگه این تقسیم نیست، این چیه؟ این در واقع اعراض از صورت اول و ایجاد دو تا صورت دیگه است، همونی که اونجا میگه. ولی دقت بکنید، علم به ما و علم انقسام نداره. یعنی چی؟ اون سه تا بیانی که ما عرض کردیم. خب این ایجاد صورت جدید هم اینجا جدید بود که اینو بیان نمیفرماین، توی اینجا نمیگن، توی بدایه هم نگفتن. خب الحمدلله ما متون علامه رو توی این بدایه و نهایه و اینها خوندیم. میخواستم یه خوردم از اون مقاله علم براتون بخونم، یه قدری هم از عرضم خدمت حواشی اسوار بخونم دیگه. دیگه دیدم خیلی حوصله سر میره و شاید اذیت بشه دیگه، اونها رو نمیخونم. فقط یه بخشی از المیزان میخوام بخونم، صفحه 150 و 147 و این بحث حواشی شاید متحریر اول داشته باشیم. بذارید کتاب رو تموم کنیم، سوالی اگر دارید بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ حواشی شاید متحریر. اینجوری نکته ای میگم که اذیت نمیشن دوست، چون دیگه چارچوب دستتونه، فقط میگم که تفاوت ها رو دقت کنید و ظرافت هایی که علامه تو هر بیانی دارن به کار میبرن. یعنی یه تغییر، ببینید یه دونه حد وسط عوض بشه یه برهان دیگه است. راست یه برهانی هم میخواستم بگم اون شد یادم افتاد، اونم این که ببینید ماده به ماهو و ماده حیث حکایت باید ببینید میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه. یعنی هیچ چیزی توی عالم ماده اولا و به ذات غیر خودش رو نشون نمیده، هر چیز مادی خودش رو نشون میده. تنها مشکلی که داره شما شاید به آینه تمسک بکنید، یعنی بگین که آقا خب آینه آینه است ولی حیثیت حکایت هم داره. حالا آینه رو باید فکری کرد، یعنی ببینیم واقعا حیثیت حکایت چیه، اونجا چجوریه، اینو باید تحلیل فلسفی بکنیم. چون میدونی این خود آینه هم معضلیه ها، یعنی آین عرفای بعضی بیان لطیفی دارن، میگن یعنی اصلا خدای متعال آینه رو خلق کرد تا خودش شناخته بشه، چیز عجیبی آینه. ولی آینه رو اگر بذاریم کنار، ببینید غیر از آینه توی عالم ماده هیچ چیزی قابلیت حکایت نداره، هر چیزی خودش خودشه. حالا که اینجوریه علم چیه؟ علم اون حیثیت حکایته، لذا علم نمیتونه مادی باشه. حالا اینم روش فکر بکنید، فقط از باب طرح دارم میگم، و اینکه آینه رو چیکار بکنید، توجه دارین؟ خیلی بریم سراغ حواشی شیخ. حاشیه یکو که عرض کردم خلاصشو، حاشیه دوم صفحه 95 تا 100 میشه به کتاب ما. ایشون چند تا کار میکنه، چند تا اصل بیان میکنن، بعد محل نزاع و مادیون رو میان شرح میدن. خیلی خوبه، از یه جهت خیلی خوبه. میگه ببینید ما با آیین مادیون تو بحث ادراکات توی چند تا چیز اختلاف نداریم، یه جا اختلاف داریم. ببینید اصل این که علم به ادراکات و علم به علوم بدیهی و وجدانیه رو جفتمون قبول داریم. دوم این خیلی مهمه، ببین یعنی اول باید تقریر محل نزاع بشه، این نظام با آیین مادیون چیه، اون باید در بیاد. دوم این که آقا عوامل مادی هم که همراه با ادراکات حسی مثل اثرپذیری اعصاب از خارج یا اتفاقات مادی که میفته، حالا چه خارجی چه توی اعصاب ما، اینم مورد اتفاق ما مادیون و روحیونه. یعنی اونا قبول داره اینا موقع اینکه علم اتفاق میفته هست، ما هم قبول داریم، لذا اینا نه اینو علم کنن بزنن تو سر ما، درست؟ این دو. فقط این نکته خوبیشون میگه، ایشون این وسط میگه بابا هیچ کس به انجام یافتن فعالیت‌های عصبی در مغز خودش حضوراً آگاه نیست. این حاصل کشف دانشمندان، یعنی الان شما میفهمید واقعا کدوم قسمت مغزتون داره مثلا اینا رو ذخیره میکنه. اصلا اینا رو میابید، هیچی نمیابید، شما صورت میبینید، فقط شما نفستون فقط صورت میبینه. کجا مغز میبینید، کجا دل میبینید، روده میبینید، قلب میبینید؟ اینا اومدن کلی تحقیقات و فلان و اینها کردن، حالا دارن این حرفو میزنن. لذا هیچ کدوم اینا رو حضورا ما نمیابیم. این نکته خوبیه، این چیز خوبیه. ببینید، پس یک، اصل به این که آقا همه امور ادراکات بدیهی و وجدانی هست. دومیش این که این اتفاقات حسی و مادی که میفته رو جفتمون قبول داریم. سوم این که ببینید، ما که میگیم که خواص روحی و صور ذهنی خواص ماده رو ندارن، نه اینکه تابع هیچ اصل و حکمی نیستن، بلکه آقا خود اینا تابع اصولی هست، فقط خواص ماده رو ندارن، نه هیچ خاصیتی ندارن. ببینید، اینا یه جوری میفهمن بحثای مجردات رو، انگاری که ببینید یه مشکلی دارن. یعنی قبل یا چند جور چند تا مشکل جدی دارن. مثلا یه اشکالی رو اینجا میگه آقای مطهری که این نکته خوبیه. اینا ببینید، مثلا بین ضرورت علی و معلولی با اختیار و آزادی نمیتونن جمع بکنن. یعنی اگر بگن انسان معلوله، میگن ضرورت علی داره لذا مجبوره، اختیار و آزادی نداره. این اینجا این مشکلاتی اشراطی فخرازی داره. الانم بعضیا دارن که آقا شما ضرورت علی معلولی با اختیار نمیسازه. اینو من دیدم اخیرا، هنوزم که هنوز قائل داره. آقایون نمیتونن جمع بکنن. و چیز عجیبیه، یعنی از اون ور چون جمع مهمه دیگه. ببینید، اینا یا باید شما اختیار زیر اینا اینجوری میگن، یا باید اختیار زیر سوال بری یا اصل علیه. اختیار که وجدانی هسته، ضرورت علی رو ما زیر سوال نبریم. و اصل ضرورت علی هسته محکم عقلیه. نه، هم اون درسته هم این. شما هنر داشته باشین جمع بکنید، جمعش مهمه. این اینا نمیتونن این کارا رو بکنن، لذا فکر میکنن همین که شد مجرد یعنی تحت هیچ قانون دیگه ای نیست، تحت هیچ چیزی نیست. این آقای مطهری میفرمان. پس ببینید، سه تا اصل. یکی این که اصل علم و ادراک بدیهی و وجدانیه، دوم این که اتفاقات مادی، سوم این که خواص روحی آثار ماده رو نداره، ننگ تابعه هیچ حکمی نیستن، چهارمی که حالا محل اختلاف اینه که این ادراکاتی که ما میبینیم اینا مادی هن یا مجردن. بعد شروع میکنن استدلال ما رو میگن. استدلال ما چیه؟ این که آقا اینا خواص ماده رو ندارن. خواص ماده رو ندارن زدن به کدوم؟ یعنی اون استدلال دومی که علامه توی نهایه به اون شه. حتی اینجا هم همش همینه ها، ولی میخوام بگم تعبیر از اونجاست. پس امور مادی چیه؟ ایشون اینجا تعبیر میکنه اینا معدن. حالا یه بحثی رو بعدا باید بکنیم که علم مادیات چگونه است. حالا اینو میگن انشالله ما بعدا بهش میپردازیم. این استدلال ما، ببینید، این که میگن که از راه این که خواص ماده رو ندارن، اون استدلالی که علامه بود جدا که اینا فعلیت محضن، ببینید، و قوه ندارن. اگه قوه ندارنش رو پررنگ کنیم، خب دوباره برمیگرده به همین استدلال. اینو بعد اونجا میگفتم یادم رفت. ببینید، اگر قوه ندارنش رو پررنگ کنیم و بگی ماده همیشه مقرون با قوه است، خب این میشه خواص ماده رو نداره دیگه. ولی نه، اونجا ما نمیخوایم قوه نداشتنش رو پررنگ کنیم، ما اتفاقا میخوایم فعلیت محضش رو پررنگ کنیم. و اگر فعلیت محض رو پررنگ بکنیم یعنی چی؟ یعنی خاصیت امر مجرد رو داره. یعنی سلبی نمیخوایم معنی کنیم، ایجابی اتفاقا میخوایم معنی بکنیم. یه اشکالی میکنن الانم بابه، من حالا نمیدونم. اینا میگن آقا شما میگین اینا میگن آقا آیین فلاسفه، من دیدم آقای سبحانی هم میگه، آقای محمد طارق سبحانی، ما جلسه ای بودیم و اینا میگن میخوان امر مجرد رو تعریف کنن، میان به امر سلبی تعریف کنن، چیزی که مادی نیست، و شروع میکنن اشکال کردن. نه بابا اینجوری نیست، ما الان این ایجابی فعلیت محضه. شما فعلیت محض رو تصویر ندارین و التفات ندارین که خود فعلیت محض تصویره، یعنی امر ایجابیه. به امر ایجابی ما اتفاقا داریم تعریف میکنیم، نه به اینکه فقط مادی نیست. حالا مادی نیست پس چیه؟ حالا بدویم ببینیم چیه. نه بابا، ما میگیم فعلیت محضه. مادی نیست یعنی ماده نداره، فعلیت محضه، یعنی هر چی هست همینه. خود این تعریفه دیگه، خود این عرضم خدمتتون که با سلبش معنی نکردیم. لذا ببینید، این نکته علامه هم که جدا میکنه بین التفات دارن. این که فعلیت محضه نمیخواد دیگه خواص ماده رو نداره، بابا اون استدلال بعدیه. نه نه، فعلیت محضه یعنی خواص مجردات رو داره، یه خاصیتی داره که فقط اونجا هست. درست شد؟ از این باید اونجا بنویسید ذیل و نهایه، که چرا غیر استدلال، چرا غیر از خواص ماده است؟ به خاطر اینکه این از خواص مجرداته و لازمه مجرداته. درست شد؟ خب این رو هم عرض کردیم. بعد شروع میکنه استدلال اونها رو گفتن. که ببینید اونم استدلال میکنن، دو تا استدلال اصلی دارن. استدلال اولشون اینه که بابا اینا هی میگن که شما چرا به این فعل و انفعالات مادی توجه نداری؟ هی میان میگن آقا ببین مغز این کارو میکنه، ببین چشم این کارو میکنه، ببین مغز این. بابا میگه ما میگیم اینو میدونیم. دزن استدلالشون که رد میشه. نکته دومی که اینا بهش تمسک میکنن اینه که آقا چون روح رو با حس و تجربه نمییابن، فکر میکنن روح نیست. این مشکل دیگه شون. دو تا استدلال، یکی اینکه میگن روح نیست، دوم اینکه میگن به این مادیات شما توجه نمیکنید. نه هی میگن که آقا شما این علوم جدید رو نمیدونید. خب ما میدونیم، ما الان رفتیم خوندیم فهمیدیم، ولی خب این بازم نظرمون عوض نشد. به علاوه اینکه میگن مشکل اصلی اینه که اونا تصور درستی از روح، معنا، عالم غیب، عقل اینها ندارن. این اشکال اصلیه که ما به اونا میکنیم. اشکال حاشیه سوم صفحه 100 تا 102، نظرات مختلف رو حول کیفیت ابصار گفتن. اینو خودتون بخونید. نظریه انتباه، نظریه خروج شعاع، نظریه شیخ اشراق، نظریه ملا صدر. حالا بحث ملا صدر رو بهش میپردازیم. مقاله 4 انشالله ما اینا رو تفصیلا بهش خواهیم پرداخت. و اون نظر دانشمندان مادی رو هم میفرمایند که و اینو بیان میکنن که نظرات دانشمندان مادی نمیتونه نظر ملا صدر رو ابطال کنه، اگرچه اون سه تا نظر قبلی رو میتونه. این نظریه انتواء و خروج. الان میدونی چی میگن دیگه؟ میگن آقا نور میاد میخوره به جسم برمیگرده، یه سریشو جذب میکنه، یه سریشو برمیگردونه، این میاد رو چشم ما میشینه. اونایی که باز تاب داده شده از شی میاد رو چشم ما میشینه. اما قبلا میگفتن نه، اصلا نور مال خود چشمه. حالا بیاناتی که داشتن دیگه شما از بنده مستحضر تنید. این حاشیه سه، اینا دیگه بخونید کاری نداره. حاشیه 4 یه بحثی داره حول کمیات متصل. نمیتونه علامه بحثی داشتن که گفتن اونا مثل کم متصل میمونه که شما فکر میکنید اینها یه صافه یه تیکه است، در حالی که اینا اجزاء داره. علامه گفتن نه، ما اتفاقاً بحله بحثمون تو خود ذهنه، تو خود ذهن که دیگه جز نداره که. یادتونه اینو علامه مطرح کردن؟ ایشون یه حاشیه‌ای دارن، یه سری نکات دارن، یه سری نکات دارن راجع به مکتب عقلیون و مکتب حسیون و اینها. ببینید اون اینو این عقل گراهایی که میگن توی اروپا، توی فلسفه غرب، این از دکارت و اسپینوزا و لایبنیتس و عرضم خدمتتون که و ولف و اینها، اینا این بزرگاشون اینا. اینا قائل به مفاهیم فطری ان، یعنی میگن که ما یه سری مفاهیم داریم، مفاهیم عقلی، اصلا این تو ذهن ما هست، اینا خدادادیه، از خارج به دست نیاوردیم. در مقابل اینا حسیونه. ببینید ما الان ما حسیم یا عقلیم، ما هیچ کدوم نیستیم. دقت میکنید این مشترک لفظیه. ما اگر بخوام بگم به حسیون اتفاقا از این جهت نزدیکتریم، از یه جهاتی نزدیکتریم، از یه سری جهات هم خیلی دوری ما. ولی اینو دقت بکنید، عقل گراهایی که میگن با ما اشتباه نشه. اونا قائل مفاهیم فطری ان که حالا مفاهیم فطری و مفاهیم خدادادی تو وجود، تو ذهن انسان هست، تو مغز هست، ما اینو داریم میفهمیم. درست که حالا اون بعد اشکالات کانت پدید میاد و هیوم میاد و این مشکلاتی پدید میاد. راسیونالیست ها. این هم یه نکته می‌خواستیم عرض بکنیم. و یه بحث هم این بحث عدم وجود کمیات متصل در خارجه. ببینید یه نکته ای هست، اونم این که اینو ما کار داریم آقا باهاش، یعنی تو بحث‌های معرفت شناسی اینو شما مد نظر باید داشته باشید. ببین ما میگیم آقا یقینی‌ترین علوم چیه؟ مثلا میگیم هندسه است. درست؟ میگیم آقا زوایای داخلی مثلث خوب برهان میشینه توی هندسه دیگه. دیدین دیگه مسئله هندسه میخوام حل کنیم، خیلی خوب برهان میشینه. هم برهان خلف خیلی خوب میشینه، هم برهان عادی از این طرف خیلی خوب میشینه. این لازمشه، این اونجوریه، یعنی خیلی قشنگ برهان میشینه. اینا اومدن چیکار کردن؟ میخوان این پایه هندسه رو سوراخ بکنن. میگن که ببینید اینایی که شما دارید میگید، خط رو شما توی ذهن فرض میکنید، شما حجم رو توی ذهن فرض شما سطح رو توی ذهن فرض میکنید و ببینید اصول هندسه اقلیداسی رو هم بهش اضافه میکنید. دیدین دیگه اون 5 تا اصل هندسه اقلیداسی که مثلا اگر از یک مثلا نقطه بی نهایت خط میتواند رد شود، از مثلا دو خط موازی هیچگاه همدیگر را قطع نمیکنند و و و و چیزای دیگه. میگه شما اینا همش قضایای شرطی است، قضایای فرضیه. اگر این باشد پس این است، اگر این باشد پس این است. ببینید قضایای شرطی اگر شما شرطش رو عوض بکنید اون وقت کلا عوض میشه. ببینید مثلا اینه که الان شما گفتید که آقا دو خط در بی‌نهایت دو خط موازی با هم هیچ با هم دیگر قطع نمی‌کنن. حالا کیو دیگه فرض کنیم قطع می‌کنن، اون وقت هندسه چی میشه؟ این شده که دو سه مدل هندسه دیگه هم پدید اومده. لذا اونا میان میگن آقا این اصول اقلیدوسی و اصلا هندسه مابعدهای خارجی نداره، توی فرض قضیه شرطی است، یعنی اگره اگره اگره. حالا ما یه بحث جدی تو بحث نفس الامر داریم، الان نمیخوام بپردازیم، فقط میخوام این ابوابی که باز میشه رو شما التفات داشته باشین. یه بحث جدی تو بحث نفس الامر داره که مابعدها اینا چی میشه، نفس الامر اینا چی میشه، آیا واقعا نفس الامر ندارن یعنی فرضیه؟ مثل اینکه اگه فرض کنیم این اصلا چجوری میشه، اصلا این قضایا اگه موازه خارجی دارن ندارن اصلا چی میشه، چه اتفاقی میفته با اینها، اینایی که حالا اینا ادعا میکنن فرضیه. حتی ما هم قبول نداریم حالا به این عرضتی که اینا میگه. اینا حاجه های یزدان پنه تو بحث نفس الامر مبسوطن بحث کردن، اگه خواستین اونجا مراجعه کنید، خیلی بحث مهمیه. یعنی این که الان اینجا اینا میگن اینجا آقا کمیات متصمات تو خارج نداریم و شما دارید این استشهاد می، اون بحثایی که میاد اینا همش تو این فضاست، درست؟ این رو مد نظر داشته باشید. حاشیه پنجم یه بحث مفصلی میکنه شهید راجع به یادآوری. صفحه 106 تا 108 به کتاب ما. قول تذکر و یادآوری و این خود این که این شاهد بر مادی نبودن ادراکه. ببینید روانشناسا میگن ما یه احساس بدوی داریم، یه حفظ داریم، یه تذکر داریم، یه تشخیص داریم. حالا سوال سر اینه که این مرحله دو یعنی حفظ چگونه است؟ ایشون 4-5 تا نظر میگه. یکی یونانیون که میگن تصویر اشاره در مغزه. دکارت میگه که شیارهایی در مغز ایجاد میشه که این هنگام عبور از شیارها اگه دوباره سیگنال از اون شیارها رد بشه دوباره اون یادآوری میشه. حالا ببینید اینو علامه طباطبایی هم یه جا داره، اینو فکر کنم شیارها رو داشت، علامه هم داشت، شکافهایی در مغز اونو دارتونه، این تعبیری که داشت مال دکارت. سومیش نظر روحیونه که میگن آقا نسبت ادراک به نفس مثل نسبت فعل به فاعله. و حالا که اینجوریه توی سوق نفس باقی میمونه. حالا این یه خورده توضیح میخواد، نمیخوام الان بازش، فقط میخوام اقوال رو ببینید. چهارمیشم نظر مادیونه که میگن آقا ادراک اثر روی نقطه ای از مغزه که هنگام یادآوری تهییج مجدد آن نقطه میشه و شخص میپندارد که همان است در حالی که همان نیست. این یه تولید جدیده، اصلا به عبارت یک باز تولیده، این غیر از اولیه، شبیهشه. سه تا اشکال میکنن شهید به این. اولیش این که خب چجوری اگه هر مفهوم به چند تا سلول اختصاص پیدا بکنه. اشکال اول، ببینید یه عبارتی داره شهید اونجا، ببینید یه چیزی بالا میگه اما متن رو که از آقای تقی ارانی میاره یه چیز دیگه میگه. صفحه فرض این اینا رو میخونید اما من سریع میگم فقط نکاتش رو قرار بگم. ببینید صفحه 106 خب این شروع میشه، صفحه 112 الف اولا ثانیا اینجوری. ببینید یه چیزی رو نقل میکنه شهید، میگه که آقا چجوریه که در دیدن مجدد چرا همون سلول های قبلی دوباره تحریک میشن، چرا میخوای یادآوری بشه چرا همون قبلی ها تحریک میشن، چرا یه سلول های جدیدی تحریک نمیشن. این یه اشکالی که ایشون میکنه. ولی متنی رو که از چیز میاره میگه خود اینا هم دکتر ارانی در پسیکولوژی صفحه 100 میگوید در روح. اشکالی که از آیه چیز میکنه، از آیه تر میگه، خود اونا به این اشکال دادن، واسه شون روشن نیست. اونی که ایشون میگه و اونی که شهید میگه فرق میکنه. حرف آیه ارانی چیه؟ آیه ارانی میگه چی؟ دکتر ارانی میگه که بابا اشیاء خارجی نامحدودن، مفاهیم نامحدودن، اما سلول های مغزی محدودن. اشکال خوبیه ها. یعنی میگه شما میگید که هر چند تا سلول به چند تا مفهوم، شما چند تا مفهوم داری؟ با ما بی نهایت مفهوم داری، خیلی مفهوم داری، ما خیلی مفهوم داری. اینا خب هر جوری حساب بکنه سلولای مغز محدودن، بالاخره پر میشن، در حالی که هر چی میریم جلوتر اتفاقا وسیع‌تر میشه. اشکال خیلی خوبیه، این اشکال خیلی خوبیه، خودشون هم میگن و شاید متحری نمیگیرن چرا اینو نگفتن. خب این یه اشکال که آقا اختصاص هر مفهوم به چند سلول دو تا اشکال داره، یکی شهید گفته که ایشون میگه، دومی که عینیت رو نمیتونن توضیح بدن، سومی که بحث تغییر ماده و ثبوت تصورات، یعنی ماده تغییر میکنه تصورات ثابته و این رو نمیتونن توضیح بدن با این فرض بحث مغز و اینا. استدلالی که مادین میکنن، دقت بکنید، این استدلالش نبود تو کتاب، اینو دقت بکنید. ببینید حافظه میگن آقا مربوط به برخی از قسمت‌های مغزه. میگن چطور؟ این که آقا اگر یه قسمتی از مغز دچار مشکل بشه ما دچار اختلال در حافظه میشیم، در حالی که اگر ادراک امر مجرده، امر مجرد که درش نسیان معنی نداره، مجردات همه حضورن دیگه، دیدین دیگه، نسیان ندارن اونا. به علاوه اینکه قدرت مغز ها با هم دیگه مختلفن، حافظه ها با هم دیگه مختلفن، خب شما اگه ماده نیست پس چیه؟ چجوری این رو توضیح میدین؟ به علاوه اینکه مرضهای مغزی که حاصل میشه حافظه مختل میشه. پس ببینید حافظه امر مادیه، چرا؟ چون اینا هست. جوابی که شهید میده میگه بابا مغز و این شما اون جلوی مغز رو که میگید اینا آلته، آلت فعله، آلت یاداوریه. چرا؟ ببینید چون بدنه، بدن برای اینکه فعل بخواد انجام بده احتیاج داره، روح به خاطر اینکه فعل انجام بده به این بدن احتیاج داره. لذا ببینید اون شکل، اینو دقت کنید ببینید، لذا اگر چی جلوی مغز من از بین رفته ولی اون شکل از بین نمیره، توجه دارید؟ فقط روح نمیتونه یاداوری بکنه. نتیجهش میدونید کجاست؟ ببینید نتیجهش رو دقت بکنید. ببین الان ما بحث قیامت و اینها رو داریم دیگه. خب الان یکی تو این دنیا چی میشه براش؟ مثلا آخر عمری آلزایمر میگیره، دچار اختلال بدنی میشه. خب این قرار همه اون کارهایی که کرده بود از بین بره؟ این خیلی بحث مهمیه. یا مثلا شواهدی که میگه، میگه ببینید شما الان خیلی چیزها رو دارید میبینید خب، ولی همه رو اصلا یادتون نمیمونه، ولی اگر تحت یه سری از شرایط واقع بشید، مثلا هیپنوتیزم بشید، یا شرایط مثلا روحی شدید اگر قرار بگیرید، یهو یه سری چیزا میاد تو ذهن یادآوری میشه. الان این خواب مغناطیسی که میگن، این کارهایی که میکنن چیه مگه؟ میدونید مثل چی؟ من میخوام خوب بگم، مثل روح همه چیز رو میگیره تو خودش ضبط میکنه، فقط قدرش رو میتونه بیاره بالا خب، ولی بقیهش تو روح مضبوطه ها. شما کجا میفهمی روز قیامت؟ به خاطر این پرده ها و حجاب بدنی و اینایی که هست روح نمیتونه به اون گنجینه، ولی خب واقعش این همه میمونه، همه در روح جایگزین میشه. ولذا داره اون تعابیر عجیب قرآن که آقا عجب کتابیه، اون کتاب چیه؟ کتاب نفس انسانه دیگه، یه صغیر و کبیر درش جا نیفتاده. اون تعبیری که داره ببینم، ببینم آیه رو بخونم براتون. ببین و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین من مافیه و یقولون یا ویلتنا مال هازن کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. حالا ادامه رو داشته باشید، و وجدو ما عملو حاضرن ولا یظلم ربکه. و خیلی آیات قرر آیات معاده، آیه 49 سوره مبارکه کهف. ببینید صغیر و کبیر توش ضبط میشه. خب کتاب چیه؟ حالا ببینید بس کتاب الان نمیخوام، بس قرآنی نمیخوام بکنیم، کتاب نفس انسانه، یعنی نفس انسان همه فعلا، همه افکار، همه خیالات، همش توی جان شما هست. شما روز قیامت یه دفعه با همه افکار و ملکات و حالات و همه اینا رو میبینید که تو وجودتون هست. لذا خیلی مهمه، یعنی وقت قیامت جور دیگه این میشه، بحث امتثال، بحث اعمال و بحث جزا، اینا همه اصلا یه رخ دیگه پیدا. قرآن میگه، همه رو صراحتا میگه، حالا چرا بحث این معاد خیلی بحث مهمیه، تو انسان شناسی خیلی مهمه، تو انسان شناسی که همه اینها بو علی ملا صدر داره. یا شما فهم کنید، یه تصور میکنی اینجا ها، حالا شما فرض کنید اگر کسی یه درک اینجوری داشته باشه دیگه تصور حرام هم نمیکنه. بعد من دیدم آقایون بعضیا میگن که خب تصور که دیگه مشکلی نداره دیگه، این مثلا اینا مستحباته، این بابا اینا برای شما حال مستحبه، حالا یه خوره یکی بیاد بالاتر اینا اون همه حساب کتاب داره، تصورات، خیالات، اوهام، همه باید حساب کتاب شده باشه. بذار نفی خواطری که آقایون مطرح میکنن اینه که این ذهن باید کنترل بشه. ما الان ضعیفیم که نمیتونیم خیالات خودمون رو کنترل بکنیم، شیطان میاد میدمه، گاهی اوقات نفس میدمه، گاهی اوقات ملک میدمه تو ما. خب بذار اینو، خیلی این خیلی بحث مهمیه که ببینید این گره میخوره به فهم روح، یعنی این که بابا بالاخره این بدن و این حافظه و این چیزی که الان جلوی ماست یه پشتوانه معنای سنگین توی روح داره. خب اینا روح همه رو ضبط کرده، شاهدش هم تو این دنیا اتفاق میفته. ببینید توی هیپنوتیزم حالا تحلیلی که هست اینه، ببینید این رابطه با بدن کم میشه، رابطه با بدن که کم بشه دسترسی پیدا میکنه به اون گنجینه ها، اون کاری که ما خیلی میخوایم بکنیم، قطع تعلق بکنیم، تا اینکه بالاخره میگه بله آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ما میگیم واقعا باید بریم داخل دیگه، باید تو باطن بریم ها، بریم تو باطن خودمون سیر و سلوک و اینها تا برسیم ببینیم آقا این تو این درون همه حقایق این عالم حالا به یه نحوی هست، حالا چه جوری هست، یعنی به نحوی حالا اتحادی، حالا هر جوری ما باید سعی پیدا بکنیم، سعی وجودی پیدا بکنیم، درک بکنیم، چون ما یعنی مثل این نخ این که از خدا کشته شدیم تا این پایین. لذا به خاطر میزان توجهمون به بدنه که به اون گنجینه دسترسی نداریم. حالا باید ببینیم الغه رو کم کنیم، الغه رو کم کنیم، الغه رو کم کنیم تا به اون عالم دسترسی پیدا بکنیم. شبیه همین توی هیپنوتیزم اتفاق اینا رو باید تحلیل کنیم ها دوستان. ببینید اینا خیلی بحثای مهمیه. ببینید شما یه اتفاقی میفته، فیلسوف از حیث اندیشه‌ای نمیتونه کنارش رد بشه. بالاخره این یه اینا خب اینا یه لوازمی از این حرفا میگیرن که ما هیچ وقت زیرش بارشون نمیریم. لذا باید یاد بگیریم تو دستگاه فلسفی خودمون با مبانی خودمون این اتفاقات رو توضیح بدیم. ما خوبم توضیح میدیم، یعنی خیلی زورمون زیاد الحمدلله تو این عرصه بزرگان کار کردن، یعنی ما الان دستمون رو قطع. لذا ببینید هم این رو داشته باشید، بحث حافظه، بحث نسیان، بحث اتفاقات مغزی، بحث هیپنوتیزم، بحث قیامت، اینا همه به هم گره میخوره. همه خیلی بحث مهمیه. شما این بحث تجرد ارزم خدمتون که صور رو صور ذهنی رو اصلا دست کم نگیرید. ما به عالم تجرد که اولا دسترسی نداریم، اونی که داریم نفسمونه و این معلوماتی که اینها رو به صورت به نحو مجرد میابیم. لذا اگه کسی بخواد عالم غیب رو هم خوب درک بکنه باید اینا رو خوب بفهمه. اگه کسی خوب بفهمه خیلی فهم ها براش حاصل میشه. ببینید میخوام مثال بزنم، میخوام ببینید که یعنی ببین ربط تجرد و مادی رو ما یه نمونه داریم، مجرد و مادی رو، حالا میخوام بیام تو عالم هم این رو بفهمیم. مثلا ببینید الان حرفایی که میزنن اینا، مثلا آقا خب واقعا ملائکه توی عالم دارن چیکار میکنن، تدبیر چجوریه؟ ما که هر چی میبینیم تو ساعت ماده داره اتفاق میفته، اون معنایی که ذیل عمل داره اشباع میشه چجوریه؟ یعنی آلودگی هوای تهران ماله واقعا بدحجابیه؟ گناه اگر فسق و فجور و اینها زیاد بشه آیا مرگ‌های ناگهانی زیاد میشه؟ خب اینا میگن که آقا فسفود میخورین سکته میکنین دیگه. تازه ببینید اینا چجوری باید جمع بشه، ربط عالم ماده و عالم غیب، این خیلی بحث مهمیه. لذا این بحث صور ذهنی و تجرد رو اصلا دست کم نگیرید، یه بابی برای شما باز میکنه که ابواب دیگر رو با این میتونید انشاءالله حل بکنید. اینو گفتیم، این بحثایی بود که بعد گره می‌زدیم به هم دیگه، نیاز داشتیم این بحث قیامت. اون تیکه‌ای هم که علامه اومدن که حالا مثلا نفس روح بدون بدن میتونه ادراک بکنه نمیتونه ادراک، اونم به همینا ارتباط پیدا میکنه. یعنی اینا همه باید کنار هم گذاشته بشه. خیلی بحث مهمیه معاد. خیلی خوب، اینم حاشیه 5. حاشیه 6 روشن، خودتون ببینید. حاشیه 7 حول حرکت و زمان، این هاست خودتون مشاهده کنید. آه یه چیز دیگه هم اونجا نوشته، مثلا یاداوری کل عمر در لحظه مرگ. دیده اونایی که لحظه مرگ رو تجربه میکنن و بعد برمیگردن میگن یه دفعه همه عمرم رو دیدم. چرا؟ کجا بود همه عمرش؟ کجا بود؟ تو نفسه. ولی خب انصراف به بدنه، تعلق به بدنه، نمیتونه ببینه. بله. حالا یه نحوه شهودای دیگه هم هست که آدم آینده رو میبینه. اون دهن آقای خویی رو شیرینی شهید سوم ماه مبارک دیگه، اون ذکری که آقای قاضی میدن و اون چیزایی که میبینن اینها. حالا اون یه چیز دیگه است، اون یه اتصال به یه جای دیگه است. ولی اینی که الان هست بس انگام مرگ و اینها که آدم همین عمرش رو میبینه، این همینه. بله خیلی لحظه عجیبیه. یعنی ما که حالا تجربه نکردیم، ولی خب واقعا تصورش لحظه بنده آدم میندازه. خب حاشیه هشتم این بحثه که اینم خیلی بحث مهمیه. این خیلی بحث مهمیه. ببینید یه بحثی داره علامه هم گفتن که آقا اینا روح رو، ببینید همین آخر فصل قبل خوندی، آخر فصل خوندی، آخر مقاله، این که ببینید هیوم، اول از بیرون بگم هیوم رو، ببینید هیوم یه حرفی داره. هیوم میگه که آقا من که کو نفس، کو این جوهر نفسانی که شما میگید، کو اونی که من میبینم فقط صوره، 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 این صور میره میره اون صورت دیگه، اون صورت میره این صورت دیگه، اون صورت میره یه صورت دیگه میاد. بعد بگیم این وحدت و اینا رو چیکار میکنیم؟ من اگه بخوام بگم فکر کنم جوابو میده، یعنی اون چیزی که توی ذهن منه. حالا باید مراجعه بکنم. میگه شما تو حرکت جوهری مثلا چی میگین؟ میگه آقا وحدتش چی تعمیم میکنه؟ همین وحدت حرکت، همین وحدت صور، این که این میره اون میاد، این میره اون میاد، منم دائما این صورت‌های مختلف دارم چیز می‌کنم. ولی کو نفس. و این خواص روحی هم خاصیت‌ها و مخصوص اجزای مثلا ماده، مثلا چیز دیگه ای نیست. همین تشکل و اجتماع و ارتباط مخصوص با ماده است این روحه. یعنی الان این ماده‌ای که اینجوری کنار هم جمع شدن تو بدن، این به این نحوه در اومدن، این خود اینه، واقعش همینه دیگه، هیچ چیز بیشتری نیست. ما روح مستقلی از بدن نداریم. اما روحیون، یعنی ماها که قائل به روح مستقل هستیم، میگیم نه، در عین ارتباط و تعلق به ماده ما یک روح مستقلی هم داریم. درست. این اشکالات هیون خیلی مهمه ها، خیلی مهمه، از این جهت که اولا ما روح کار فلسفه غرب رو میفهمیم. یعنی از هیوم به بعد اتفاقاتی میفته، همه میخوام شبهات هیوم رو، یعنی شکگرایی، یک شکاکیت عجیبی توی غرب رو میندازه. و کانت اصلا به خاطر مواجهه با هیومه که کانت میشه. و شبهاتش هم روح شبهات غربه، یه خیلی مهمه، شبهاتش خیلی مهمه هیوم. بله. بعد خب استدلالی که ما میاریم برای اثبات روح مستقل چیه؟ ببینید یه کوگیتوی رو، این چیز معروف دکارت که من میاندیشم پس هستم، میاندیشم پس هستم. بعد آقای متحری شروع میکنه به اشکال کردن که آقا من میاندیشم، شما باید اون میم رو، اون من رو قبل از این که میاندیشم بخوای اندیشه رو بفهمی، قبلش من رو فهمیدی، پس خودتو با اندیشه نمیتونی اثبات بکنی. این اشکال معروف آقای متحری که دیدین دیگه همه جا، الحمدلله همه استادم ماشاءالله. ببین این اشکالای متحری به این نوع وارد نیست، خود دکارت اینو میگه، جواب میده. این میاندیشم پس هستم سر تفسیرش اختلافه. اینی که آقای متحری میگه یکی از اون عرضم خدمت تو تقریرهای مثلا ضعیف کاره، لذا این رو باید کار بکنید روش. اینو میگم به خاطر اینکه اینو هی ما میگیم، خب بعد یکی فلسفه غرب خونده باشه میگم دکارت اینو گفته، خب این باطل. البته اینو بگم بعضی جور دیگه معنی میکنن و من شک دارم پس هستم، اینجوری هم من دیدم، ولی من میاندیشمه. کوگیتو معروفه، کوگیتو اینجوری مینویسن، کوگیتوی معروف چیز بهش میگن، دکارتی، کوگیتوی دکارت. این رو حالا تقریرهای مختلفی، اینو فقط گفتم که بعدن نگید یه جایی آقا این که دکارت میگه جواب دادیم ما اینو، بوهری گفته آقا. نه نه اینو نمیگه، یه جور دیگه هستن، یه بیانات دیگه‌ای هم برای این هست. بعد حالا کاری نداریم، ایشون میگه آقا یه راه اثبات این که من هستم خداگاهی اینه که از راه خداگاهی بیام، یعنی چون میاندیشم پس هستم، این یه راه. بعد حالا بحث کنیم که این من مادیه یا مجرده. بعد اشکال هیون رو مطرح میکنن که جوهر نفسانی و جوهر خارجی رو منکر میشه و میگه که ما دلیلی بر عدم وجود، یعنی ما غیر از حس و تجربه دلیل نداریم. حس و تجربه هم نمیتونه جوهر نفسانی رو اثبات بکنه، نه جوهر خارجی رو. و نفس همین مجموعه تصورات پی در پی. اما نکته ای که از من رو که میخواد اثبات بکنه، ایشون چهار تا دلیل میاره که یک من متشخص و ثابتی هست در ضمن جمعی حالات و عوارض من. حالا سوال، چرا نمیگیم این من اون ادراکاته؟ چرا نگیم آقا یه منی هست و یه ادراکات، و نگیم که این من همون ادراکاته؟ چرا مستقلش میکنی من غیر از ادراکاته؟ ایشون چهار تا دلیل میاره. اول این که انتصاب همه ادراکات به من، میگه ما منی هستم که اینو دارم اینو دارم اینو دارم. اگه فقط ادراکات بود دیگه اینا به انتصاب به من نمیتونست پیدا بکنه. حالا ببینید بیانش روشنه. انتصاب یکی وحدته، یعنی منی که ما میگیم در گذشته و حال یکی، در حال که این اتفاقات و این صور ذهنی داره تغییر میکنه. سومیش این که اگه ما صرفا تصورات پی در پی بودیم، خودمون چجوری میفهمیم که من هم آدم قبلی ام؟ یعنی من اینو با اتصال میشه جواب داده، یعنی اینکه آقا من اونی ام که دیروز اونجوری تصور کردم. ها اینجوری اینجوری مثلا بگیم. حالا اینا میشه روش بحث کرد. و چهارمیش هم اینه که آقا بدن داره تغییر میکنه ولی روح ثابته. اما روح ثابته. حالا ببینید اینا دیگه راحته، اینا شما میتونید از پسش برید. فقط نکته ای که هستی که اون بحث دکارت بود، یکی بحث هیوم بود و شبهات هیوم رو جدی بگیرید. ما انشالله اینا رو توی فلسفه غرب باید بهشون بپردازیم. خب زیاد مطلب گفتیم، امروز تون هم گفتیم، ببخشید دیگه وقتتون میخواییم هدر نره. خب دو تا بحث مونده، یکی اون دو تا بخش بدارینا، یک دو تا بخش المیزانه که الان نمیرسم بخونم، میخوام چند دفعه المیزان بخونم براتون. نکات خوبی داره، نکات مهمی، الان میخوام بخونم اینا رو. یه خورم فرق داره با اینجا، اگه اجازه بدین اینو جلسه بعد بخونم. اما یه بحثی رو آماده کردم خدمتتون. ببینید بحث قرآنیه، شاید یه خودم امروز بیشتر نگاهتون داریم، ولی بذارید بگیم چیزو تر بحثی بقال کار خیلی بحثای مهمتری داریم، انشاءالله بعد به اون بپردازیم. ولی جلسه قبل تقریبا فکر کنم یه 20 دقیقه نیم ساعت اولش رو انشاءالله اون دو تا متن المیزان رو خدمتتون میخونم، بعدش انشاءالله وارد مقاله 4 میشیم اگر زنده باشیم و یاری حق. مقاله 4 هم یه خود وای میستیم، اونجا ما بحثای شهود حسی رو باید مفصل وارد شیم، چون اینا جایی طرح نمیکنن. و حاج آقا هم توی آیه یزدان پناه توی حکمت اشراق درس دادن، یعنی باید اونجا رو میخوام بیارم براتون مفصل بگم. یه خود حوصله کنید اونجا رو دیگه، یعنی یه قدری حوصله داشته باشید. اما بحثی رو که حالا الان میخوام عرض بکنم، ببینید یه چیز خیلی مهمیه و این بحث شک و مثلا سفسطه و اینها رو ما الحمدلله تا الان خوندیم. حالا میخوام از نگاه دینی برگردیم یه بار اینو بازخوانی کنیم، از نگاه دینی، از نگاه قرآنی. ببینید نکته ای که هست اینه که واقعش رو اگر شما حالا میخوام یه تحلیلی بکنیم که اینا چی میشه، چه جور میشه و سوفسطایی ها چی میگن، چه جور اینا رو خوندیم، سوفسطایی ها چی میگن، ولی میخوام نگاه دینی تحلیل بکنیم، یعنی یه تحلیل دینی براتون بگم چون برای ما مهمه. ببینید بعضی وقتا ما به باطن قضیه توجه نداریم، یعنی این که ببینید از نگاه دینی وقتی ما نگاه میکنیم، از نگاه دینی مؤلفه اولیای خدا یکیش علم و یقینه و اصلا ببین تعابیر قرآنی رو آوردم، بذارید من اینو شیر بکنم با هم دیگه بخونیم، یه خورده آیه خونیم. حالا شاید بگین که بحث چیزی ها، یعنی بحث غیر مربوط به فلسفه است، میدونم غیر مربوطه، ولی این خیلی پس زمینه ها رو برای شما روشن میکنه، نگاهتون به یه سری از امور خیلی مهمه. این بحث اینی که دارم جدا عرض میکنم واسه این دارم میگم، چون ببینید ما دیدیم میرن دو تا کلمه تو از فلسفه غرب میخونن سری میان مثلا صد تا تو همه چی شک میکنن. دیدین این تریپای روشن فکری هم و آقا نمیدونی معلوم نیست فلان نیست. ببینید موقعش رو اگر شما بخوان، ببینید الان من بخونم آیات رو از اینجا این حالا شیطان رو بکنید بحث بعدی. ببینید و عبد رب که حتی اتیک الیقین، یقین مقصده ها، حتی اتانا یقین کلا لو تعلمون، این سوره تکاثر دیگه، ثم لترون نها عین الیقین، یقین یعنی تخلف نداره. ببینید یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ببینید این درجه درجه بودن ها، یعنی اونایی که اوتوا العلم، اصلا این خود اوتوا العلم موضوعیت داره، علم، علم هم روشنه دیگه، یعنی علمیه که رسیده به واقع، و اینا علم نیستش که جهله. ببین از یه نکته بگم، اولو العلمی که قرآن میگه، این علمای حصولی هم خوبه ها، ولی اصلش علم حضوریه، یعنی اونایی که اوتو العلمن، اونایی هم که شهود داره، یکی تا عالم مثال، یکی داره تا عالم عقل، یکی داره تا عالم اله، اینا اینجوری هم، یعنی هر کی بدونی چقدر شهود داره، اینا هم که خیلی مهمه. یا مثلا شهید الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم هم دارن شهادت میدن، این یه علم دیگه است. حالا این آیه رو نیوردم. ببینید و یه دونه تعبیر الراسخون فی العلم، اینا ببینید اینا چشما رو باید تیز بکنه، آقا خیلی مهمه. پس علم و یقین از منظر دینی و از منظر قرآنی مؤلفه اولیاء خدا، مؤلفه مؤمنین حقیقی، درست؟ از اون ور شما وقتی میای نگاه میکنی میبینیم که آقا از اون ور شک رو داره انتصاب میده به ابلیس، میده به شیطان. بخونم چند تا آوردم براتون از این آیات رو. ببینید یه آیه داریم، از یغشیکم النعاس امنتا من و ينزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، یعنی چیز دیگه، بحث جنگ بدره. و یذهب، ببین نها کن، میگه آب اومد و یذهب انکم رجس و شیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. حالا ببینید ابی عبدالله چی میفرمان، امام صادق میفرمان فی قول الله و یذهب انکم رجس و شیطان قال لا یدخلونا ما لا یدخلونا آره یا یدخلونا ما یدخلون ناف من شک. رجس شیطان چی بود؟ شک بود. شیطان یعنی مگه شک میندازه؟ ببینید، ببینید روایت بعدی، بنی الکفر علی اربع دعائم، فسق و غلو و شک و شبهه، و الفسق علی اربع شعب، علی جفا و الام و الغفله و الاطوب، فمن جفا احتقر الحق و مقت الفقها و اثر علی الهنس العظیم و من امیه نسی الذکر و تبع الزن. ببینید زن، ببینید اینا همه زمه ها، و بارز خالقه و علیه علیه شیطان. خیلی روایت خوبیه، خیلی روایت، هم این هم قبلی، یعنی مؤلفه است. ببینید یعنی دیدین بوی شک داره میاد، بدونید شیطان اونجا قویه. حالا ببینید، ببینید یا بعد تو بحثش حالا نمیخونم دیگه، ببینید اینو، ببینید این کافیه شریف جلد 358. ببینید این بحث شک نمازه، دیدی میگه، میگه آقا بین اینو این شک میکنم، بین اینو این شک کردم، حضرت یه اعتنا نکن، میگه آقا اگه یه بار شک کردی این کارو بکن، اگه دیدی کسی رو شک شدی بدون شیطونه، مؤلفه است. ببینید فان الشیطان خبیثون، میگه دوست داره ازش تبعیت بکنی، دوست داره دنبالش بکنی. حالا اون بحثایی که داریم دیگه، توی شکوک دیدی دیگه، توی شکوک، توی شکیات مستحضرید. حالا نمیخوام این خیلی وایسم. ببینید حالا ببینید این دعاهام زیاده، خدایا پناه میارم به تو از شک. ببینید رب اعوذ بک من شر شیطان و مکرهی و بقیهی و فلان، و اعوذ بک من شر ما خلقته، ببین شر همش، خب، و اعوذ بک من شر ما ینزل من از سما و ما یعرج فیها و من شر ما فلان و فلان و فلان، و اعوذ بک من العما کوری و سمم و البک، حالا یا بکم، و البرس و الجزام و شک و ریب. اینا همه مؤلفه های شیطان. خب حالا ببینید این آیات روایات رو وقتی ما میایم میبینیم، ببینید که بابا انگاری شک چیز خطرناکیه ها، یه بیماریه، و از اون برم شیطان داره القا میکنه. ببینید چجوریه، میاد میگه که مثلا اول تو معارف بگم، میگه حالا نکنه خدایی نباشه مثلا اینجوری، حالا شما این همه مثلا نماز افتیدی، بعضی وقتا میاد یه خوره ای میفته تو وجود آدم، نکنه حالا، نکنه واقعا چیزی، مثلا آدم تا یه دو تا چیز میخونه، تا مثلا یه خورده مثلا چرا حس پر رنگ میشه، نکنه واقعا روحی نباشه، همه چی همین دنیا باشه، همین مثلا نکنه. ببین اولش اینجوریه، اگه پس بزنی بزنی تو دهنش میره عقب. یا مثلا ببین اون تعابیر قرآن، برای قرآن از ذالک کتاب لا ریب فی، اصلا جای شک نی. مگه نفس مریض باشه تو شک بکنه؟ اون نفس بیماره، یعنی بیماری نفسه که شیطان میاد رو این بستر شروع میکنه به الغا کردن. حالا ببینید اولین مرحله شک، خب اینه که ما نسبت به عالم ماورا شک بکنیم، نکنه خدا، نکنه ملائکه، نکنه قیامت، نکنه نکنه نکنه. ولی دیدیم شبهه هم خورست دیگه، یعنی میفته تو جون آدم، ولت نمیکنه تا جواب بگیره. لذا بعضی وقتا نه تنها راه شک، نه فقط بعضی وقتها راه علمی داره، بعضی وقتها راه سلوکی داره ها. مثال بزنم من برای شما، یکی از بزرگان نجف، اینو میگم چون مهمه، خیلی خیلی مؤلفه مهم، یعنی ببینید شما این اصلا خطکشتون باشه. یکی از بزرگان نجف دچار شک میشه، شبهات، سوالات، و میبینه که همه اعتقاداتش انگاری داره میره، داره میخورتش، و دلیل هم نمیتونه، دلیل میارن قانع نمیشه، دل آروم نمیگیره. میره خدمت حضرت آیت الحق جناب آقای حسین، از آن خدمتون که میرزا حسین قلی همدانی، همین استاد اساتید عرفان ملا حسین قلی همدانی، ایشون میگه که باشه، ولی کاری که میگم باید بکنی. میگه چیکار بکنم؟ میگه من 40 روز باید با من ملازم باشی، اون ولی خداست بالاخره نفوس و اینها، 40 روز باید با من ملازم باشی و بعدش ببینیم حالا چی میشه. میاد آقا، یعنی هر جا میگه بله، اون استاد رو درس ظاهرا تعطیل میکنه و حاج آقا این طرف اون هر جا میره ایشون هیچ کاری هم نداشت، مثلا نمازشو میخونه نشسته بود، درسشو میخوند، اینا با هم بودن دیگه. روز 40م که میشه ایشون میگه یه کتابی بردار بخون. میگه چی بخونه؟ هر چی داره، یه کتابی. میگه لمعه دارن، لمعه بخونم. میگه لمعه بخون. یه بحثی بود بحث طهارت و نجاست و اینا بود. تا میکنه میاد شروع میکنه از طهارت و فلان، میبینه تمام شک ها رفت. تعجب دارین؟ تمام شک ها رفت. اینا مؤلفه شیطانه. حالا شما شاید بگید آقا الان این تو عالم خارج داره شک میکنه، ها؟ اینو دیگه چرا شیطان؟ آخه این واقعا سوال داره. نمیگم اصلا سوال نیست، سوال هست. ولی بحث سر اینه که کی اومده این شک رو داره القا میکنه که تو جان میشینه. حالا این روابط ملائکه و شیطان و اینا تو نفس باید بررسی بشه. حالا من میخوام فقط اصل حرفو بگم، شما آدم پیگیری کنید این رو. ببینید واقعش اینه. ببینید یه موقع خب تو عالم ماوراست، اما ببینید شما بیا الان همین واقعی که هست، همین الان آقا میزی که جلو منه، کامپیوتری که جلو منه، چه میدونم گوشی که جلو منه، هر چی که آدم‌های دیگه ای که هستن، ببین عالم رو ما از این ور می‌بینیم، میگه آقا اول حس، بعد مثال، بعد عقل، بعد خدا، ولی عالم از اون ور دیگه. ببین حقانیت و وجود و حقیقت سرریز می‌کنه اول تو عالم عقل، بعد سرریز می‌کنه تو عالم مثال، بعد سرریز می‌کنه تو عالم ماده. ببینید شما از هر کدوم دور بشید از خدا دور شدید. ببینید بالاخره عالم ماده هم به اندازه عالم مادهش آیه خداست، حضرت حق اینجا جلوه کرده. حالا بحث شخصی نمیخوام بگم، یعنی بحث عرفانی نمیخوام بکنم، همین بحث فلسفی که تا الان تو تشکیل که خوندیم. خب بالاخره آقا از خدا اومده دیگه. ببینید شما اگر این مثل اون نخ آویخته است، این پایین رو اگر بگیرید میتونید ارتقا پیدا بکنید به بالا. کسی اگه خوب کار بکنه تو همینجا خدا رو میابه دیگه، فرقی نداره که. نسبت قرب و بعد دارن به خدا، وگرنه تو انتساب به خدا رفت همه وجود فقری هن، همه چی هن، همه چی هن، همه چی. ببینید لذا ببینید شیطان میخواد چه خصومتی داره با انسان، میخواد تا ته توحش و حیوانیت و اصلا از چی کمتر بشه انسان. چی کار میکنه؟ ببینید اول اینکه عالم غیب رو بزنه. خب اون زد، مگه ول میکنه انسانو؟ نه، تو همین عالم مادهش هم شک بکنه، چون شک بکنه یه مرحله دوباره پایین تر سقوطه ها، داره ظلماتون اصلا تعبیر قرآن فوق العاده است، ظلماتون فوق ظلمات، یعنی ول نمی کنه که دوباره میاد تو خودش شک میکنه، دوباره تو ادراکاتش شک میکنه، شک 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 شک، اصلا این دیگه نمیتونه یه قدم برداره. ببین کسی عالم رو قبول داشته باشه حتی هم یا خدا رو نداری، یا کار خوب بکنی خودم حال خوبی داشته باشی، اینم نمیخواد. به قدری اون زندگی سیاه میشه و به قدری اینایی که میافتن تو این، نگاه کنید دیگه، ببینید چه جور آدمای چه نفوس خبیثی میشن. مثلا همین هیومو ببینید، چیزو ببینید، مثلا چرا نیچه و این اینا رو ببینید، اصلا نمیشه، اصلا این آدم میخونه حالش بد میشه. به قدری این نفس خبیث میشه و به قدری شیطان بر اون هیمنه پیدا میکنه، خدا میدونه. لذا این بحث مؤلفه خیلی مهمه. یعنی ببینید شما مؤلفه‌های قرآنی رو در بیارید تو این بحث و این مثل خطکش باهاتون باشه، تا دیدین که مثلا یه خورده آب داره، مثلا ببینید حس رو میزنه، حس که نمیرسونه، عقلم که اونم که بابا همه راهای به واقعو داری میبندی تو، یعنی چجور داره ما رو خدا دور میکنه و التفات هم نداریم، فکر می‌کنیم شبهه علمیه در حالی که شیطانه. اینو حالا تو ادبیات دینی پی بگیرید، این چشمتون تیز باشه نسبت به شیطان و نسبت به شیطان. ببخشید یه خیلی زیاد رفتیم، حلال بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب فرمایش اگر دارید.